أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. در این سوره مبارکه اسراء که در مکه نازل شد، براهین متعددی برای عناصر محوری اسلام یعنی توحید و نبوت و معاد ذکر میکنند. یکی از اونها همون علم شهودی و حضوری است که برای انسان در بعض از موارد پیش میآید. یه وقت با برهان قرآن سخن میگوید، ادله اقام میکند که فعل بی فاعل نیست، معلول بی علت نیست. اون شواهد کم نیست در قرآن کریم. اما قسمت مهم که هم جنبه تربیتی دارد و هم به واقعیت نزدیک است، اون علم شهودی و علم حضوری است. اشیای دیگر را با برهان میشه فهمید، برای این کنها یا مفهومن یا ماهیتن یا اگر سبقه وجودی دارن در دو عالم یعنی ذهن و خارج موجودن. ولی اگر چیزی عین خارجیت واقعیت بود، از سنخ مفهوم نبود، از سنخ ماهیت نبود و به ذهن نمی آید و ذهنی نیست، شناخت او جز اینکه انسان به خارج برود، به حضور او برود، راهی نیست. تو روایات ما مخصوصاً اون چرا که مرحوم صدوق رضوان الله در کتاب شریف توحیدشون نقل کردن، این است که ذات اقدس اله مفهوم نیست که انسان او را از نظر با ادراک ذهنی بشناسه، نظیر معقولات ثانیه فلسفی، معقولات ثانیه منطقی و مانند آن. ماهیت نیست که هم در ذهن وجود داشته باشه هم در خارج، نظیر ماهیت شجر که انسان با تصور ماهوی او رو بشنازه. به شریف و مثیل هم ندارد. اگر شریف و مثیل ندارد، این چنین نیست که یک وجودی از او ما در ذهن داشته باشیم، این وجود ذهنی شبیه و مثیل وجود خارجیش باشه، ما را به وجود خارجی راهنمایی بکنه. برای چاره جز این نیست که خودمون از فضای ذهن و مفهوم بریم بیرون، از فضای وجود ذهنی بریم بیرون، بریم خارج و او رو مشاهده کنیم و بشناسیم. این روایت نورانی در توحید مرحوم صدوق هست که اگر کسی خیال کرد خدا را با اسم میشناسه، با مفهوم میشناسه، با ماهیت میشناسه، اینا هیچ کدوم خدا نیست. پس بهترین جا همون شهود فطری است و برای همه اون شهود فطری هست و خدای سبحان همه را با اون سرمایه مجهز کرده است. منتها توجه به امور دنیایی، توجه به نفس، توجه به ما سوا، این یه پرده است که جلوی این شهود درونی را میگیره. حالتهایی که پیش میآید، حالت بیماری خود یا بستگان، گمراهی در دریا یا در صحرا، باعث میشه این حجاب ها کنار بره. وقتی حجاب کنار رفت و روح مجرد ما در خارج است، ذهنی نیست. ما یه علم داریم، یه وجود ذهنی. وجود ذهنی در ذهن است، ولی علم وجود خارجی است، نه ذهنی. مثل که تقوا وجود خارجی است، عدالت وجود خارجی است، منتها جاش نفسه. وجود ذهنی در فلسفه جاش جداست، علم در فلسفه جاش جداست. بنابراین هرگز نباید بین علم که وجود خارجی است با صورت ذهنی که وجود ذهنی است خلط شد. ما خودمون در خارج موجودیم، یعنی حقیقت ما، انسانیت ما که موجود است مجرد. این وجود خارجی یعنی روح ما مجرد است و وابسته به ذات اقدس اله است و قبل از اینکه خود را درک بکند مقوم خود را درک بکند. برای اینکه ذات اقدس اله نسبت به وجودات امکانی قیم و قیوم و مقوم است، همانطوری که در مسائل ماهوی شناخت نو بدون شناخت جنس و فصل ممکن نیست، در مسائل وجودی شناخت وجودات عالم بدون شناخت خدای سبحان که قیم قیوم و مقدم اونهاست ممکن نیست، زیرا اینها عین ربط و فقر الالله. ما در حال عادی بر اثر اشتغال به این مفاهیم و عناوین و ماهیات از اون شهود نفسی به نفس له تفصیل غافلیم، علم به علم نداریم. اما وقتی خطری پیش می آید، چه در دریا، چه در صحرا، چه بیماری هایی که برای خود آدم پیش می آید یا برای بستگان، انسان مضطر می شود. وقتی مضطر شد، علل و اسباب عادی را فراموش می کند، اون علت واقعی را مشاهده می کند. بعد از اینکه علت واقعی را مشاهده کرد، از او کمک می گیرد. این حالت در همه ما هست. قرآن کریم این حالت را ترسیم می کند، تبیین می کند. می فرماید به اینکه شما که خدای سبحان را با چشم دل و اندازه خودتون دیدید، وقتی که شما را نجات دادیم، به ساحل آمدید، به ساحل آوردیم، دوباره به همون سنن و رسوبات قبلی برمی گردید و اون حالت اصلی را شما باید حفظ بکنید. این جریان، اینکه ظلمه حجاب در شرایط کنونی هست و در اون حال خاص اون حجاب برطرف می شود، این در خیلی از آیات قرآن کریم آمده. در سوره مبارکه لقمان آیه 32 این است: و اذا غشیهم موج کالظلل موجون و اذا غشیهم موج کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین، با اخلاص میخوانند و درستم هست. و نباید گفت اعتقاد به خدا محصول ترس است، زیرا عقاید این گونه از عقاید حق را انبیایی به مردم آموختند و حرفا را آوردند که شجاعترین مردم روزگار بودند. کسی نباید خیال کند که اعتقاد به خدا، گرایش به خدا محصول ترس است. برای اینکه اینا که در دریا دارن غرق میشن بگن یا الله، زیرا مسئله خدا باوری را کسانی برای مردم تشریح کردن که شجاعترین مردان عالم بودن، مثل وجود مبارک ابراهیم خلیل، وجود مبارک موسی کلیم. از اینها شجاعتر احدی نیامده. اون امواج آتش را مشتعل کردن وجود و گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم. وجود مبارک ابراهیم خلیل هیچ حراسی نداشت، گفت میپذیره. گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، وجود مبارک ابراهیم تحمل کرد. در جریان دریا وقتی بنی اسرائیل به وجود مبارک موسی کریم اعتراض کردند، جای مناسبی نیست که ما را آوردی، برای اینکه جلو دریای پرخطر است، پشت سرم لشکر و ارتش جرار فرعون، ما را بین دو خطر گرفتار کردی. وجود مبارک موسی کریم با ضرس قاطع فرمود کلا ان معی ربی سیهدین. اگر او دستور بدهد ما برگردیم پیروز میشیم، دستور بدهد به دریا بریم پیروزیم. همینطورم شد. کسانی مسئله اعتقاد به خدا را برای مردم تشریح کردند که از اونها شجاعتر کسی در عالم نیامده و آزمون هم داده. بنابراین این ترس از بهترین نعمت هاست که حجاب ها را برطرف میکند. انسان اون چی که واقعیت هست پیش میبرد، از کسی نمیترسد. این ترس ما را وادار نمی کند به یک جایی معتقد بشیم. ترس یه نعمت خوبی است که به ما میفهماند کار از اینها ساخته نیست. انسان به مهربانی مراجعه می کند که بتواند دریای مواج را رام بکند، بر دریا مسلط باشد، بر صحرا مسلط باشد. در بخشی از آیات دیگه که در سوره مبارکه انعام بحثش گذشت، فرمود به اینکه اون که شما را در تاریکی های دریا و صحرا نجات میدهد او خداست. سوره مبارکه انعام آیه 64 این است که قل 63 این است، قل من ینجیکم من ظلمات البر و البحر تدعونه تضرعا و خفیتن لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها و من كل كرب. در اتاق عمل هست، همه ناامیدن، ولی انسان هیچ ناامیدی ندارد، بالاخره به جای تکیه میکند. اونی که از هر طبیبی طبیب تر است، از هر عالمی عالم تر است، از هر کسی به مریض نزدیک تر است، الحمدلله، از هر قادری قدرتمندتر است، اون خداست. کسی که عجز بر نمی دارد، جهل بر نمی دارد، بخل بر نمی دارد، اون خداست دیگر. یعنی کسی که هستیش نامتناهی، علمش نامتناهی، قدرتش نامتناهی، جودش هم نامتناهی، هم می داند، هم می تواند، هم می کند، این میشه خدا. اگر یه موجودی است که حدی برای هستی او نیست و علم اونا محدود است و قدرت اونا محدود است، خدا یعنی همین دیگر. این در درون همه ما گرایش به هم چیزی هست، یعنی اصلا ما وابسته به اونیم. این نخ ارتباطی هستی بین ما و اوست. وقتی این شستشو شد، غبار رو بشد، او رو میبینیم. چون او رو میبینیم از او کمک میخواهیم، نه اینکه مبهم کمک خواهی کنیم که بشه تلک امانیه هم، بشه آرمان، آرزو، این چنین نیست. ما یک مبدعی را که همه این اوصاف را به نحو نامتناهی دارد مشاهده میکنیم، بعد از او کمک میخواهیم. اول شهود، بعد استعانت. خب این بله، گناه از بین نمیره. گناه که ذاتی گناهکار نیست، این گناه غباره، این خطر غبار روبی میکنه. آدم اون مبدع اصلی رو میبینه، مبدع اصلی رو که دید، گناهان خودش رو در کنار او قابل بخشش میبینه، میگه خدایو ببخش. او رو مشاهده میکند و در کنار مشاهده او از او کمک میخواهد، نه اینکه از یه امر مبهمی کمک بخواهد. اول میشناسد، بعد کمک میطلبد. فرمود زل من تدعون الا ایاهو. خب این با این تجربه هایی که میگن خیلی فرق میکند. برای اینکه انسان یه امر وجودی را مییابد و مشاهده میکند و نظیر دو تا چهار تا برای او بدیهی است، هیچ احتمال خطا نمیدهد. مطلب دیگه این که اونا که اهل این مشاهده ان، میگن شما وقتی که درس میخونی هی روی این کاغذ چیز مینویسی، و از روی کاغذ چیز نوشته را که کسی نمینویسه که. شما باید اینها رو کنار بزنی، این صحنه دل رو شفاف بکنی تا ذات اقدس اله کتب فی قلوبه ایمان چیزی بنویسه. شما این اوهام و این اصطلاحات و اینا رو پر کردی، دلتون میخواد که رو نوشته ها خدا چیز بنویسه، چیزم گیرتون نمیاد. اما این تعلقات رو که بذاری کنار، صفحه دل رو صاف و شفاف به خدای سبحان تحویل بدی، روی یه همچه لوح نانوشته ای خدای سبحان چیز مینویسه. کتب فی قلوبهم ایمان، ذات اقدس لا ایمان را در دل او تثبیت میکند. تو ایدهم به روح منهم. اینا معتقدن ما مطالب نظری به پیچیده را می توانیم با مطالب بدیهی حل کنیم. مفاهیم نظری، ماهیات نظری، اینا قابل حل است که فلون بیماری چیست، فلون دارو چیست، فلون حب چیست، ترتب چیست، اقل و اکثر استقلالی چیست، ارتباطی چیست، استصحاب تعلیقی چیست، تنجیزی چیست، اینا مفاهیم و عناوین است. اینها که معلوم مجهولات ماست به وسیله معلومات حل میشه. اما خدا چیست؟ خدا نه مفهوم است، نه ماهیت است، نه عناوین اعتباری است. وقت شما بخواهید با یه سلسله مفاهیم بدیهی یه چیزی که مفهوم نیست حل کنی، این رو میگوین به اینکه خون به خون شستن محال است و محال. شما با یه سلسله مفاهیم بری مفاهیم دیگه حل میکنی، خون رو میخواد با خون بشوری. اون مجهولتون با آب شسته میشه نه با خون. اون شهود خارجی است، یه موجود خارجی است. از ذهن بیا بیرون، از مفاهیم بیا بیرون، از ماهیات بیا بیرون، برو بیرون او رو بشناس. حالا او رو بخواد با مفهوم بشناسی، او که جنس و فصل نداره، او که عناوین اعتباری نیست، او که موضوع محمول نداره، اون درس خوندن هم نمیخواد، چون همه ما مکلفیم او را بشناسیم. سرمایه چنین معرفتی را خدا در دل همه ما نهادینه کرده است. تنها گناه است که حجاب است. این از بیانات نورانی از ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه است که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو توحیدشون نقل کرده. فرمود لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجابون غیره، غیره یعنی غیره که منصوب باید بخونیم. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، فقط استتر به غیر ستر مستور و احتجب به غیر محجوب. یعنی بین خدا و زید، خود زید فاصل است. این چنین نیست که بین ما و خدا یه چیزای فاصله باشه، این حجاب ها را باید برطرف کنیم. این از غرر روایات ماست که مرحوم صدوق تو کتاب شریف توحید مرحوم صدوق از وجود مبارک ابی ابراهیم نقل کرده. به این مضمون در کلمات سایر ائمه علیهم السلام هست. همین خودبینی ما نمیذاره ما خدا رو ببینیم. خب تو دریا مگر آدم خودش میبینه؟ دست و پا را که نمیبینه که. از همه چیز غافل است، فقط الله، الله رو مشاهده میکنه. اون میشه شهود. برای اولیاء الهی این حالت همیشگی است. برای کسانی که تو این راه دارن قدم برمیدارن گاهی پیش میآید. همون فقط استتر به غیر ستر مستور و احتجب به غیر حجاب محجوب. لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقی حجاب غیر خلقی. چطور در اضافه اشراقیه میگن اضافه اشراقیه خودش مضاف آفرین است، اضافه مقولیه بین مضاف و مضاف الیه هست، نظیر قرب و بعد، نظیر محاذات مساوات، اینها اضافات مقولیه است که بین دو شیء است. میگیم این دیوار با اون دیوار محاذی است، این ستون با اون ستون مساوی است و مانند. اینا اضافات اعتباری است، مقولی است به اصطلاح، که دو شیئن بینشون یه اضافه برقرار است. نظیر خطاب های اعتباری، در خطاب های اعتباری یه متکلمی هست، یه مخاطبی هست، اون متکلم خطاب میکند، اون مستمع میشنود. خطاب اعتباری فرع بر مخاطب است، یعنی متکلم باید باشه، مخاطب باید باشه تا متکلم با مخاطب خطابی داشته باشه. ولی خطاب های تکوینی به خطاب های اشراقی اینا اصلا مخاطب آفرینن، نه اینکه اول باید مخاطب باشه بعد خطاب. ذات اقدس الهی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، نه اینکه مخاطبی هست خدای سبحان بهش میگه باش بعد او یافت میشود، اینکه میشه تحصیل حاصل. اون یکون که مخاطب است فرع بر کن است که خطاب است. خطاب تکوینی مخاطب آفرین است و خطاب اعتباری فرع بر وجود مخاطب است. اضافات اشراقی هم این چنینه، اضافه اشراقی مضاف آفرین است، نه اینکه یه مضافه هست و مضافه هست و بینشون اضافه. حجاب هم این چنین است. حجاب های اعتباری میگویند بین این دیوار شرقی و دیوار غربی یه پرده حاجب است، فاصل است. اما حجاب های اشراقی که در قبال اضافه اشراقی است، خود این محجوب حجاب است، نه اینه که بین او و بین محجوب اند یه حجابی باشد. فرمود بین خدای سبحان و بین بشر حجابی غیر از خود بشر نیست. اگر اون بزرگوار گفته است تو خود حجاب خودی، از این روایت نورانی از ابی ابراهیم گرفته. خب پس این در حالت خطر برطرف میشه. بله؟ نه، معصومین تو بحثای قبل هم گذشت، اینها آینن، اینها حجاب نیستن، اینا رابطن، رابطه که هم ناله ما رو زودتر میرسانن هم پاسخ او رو زودتر ما میرسانن. یه چیزی واسطه است که این واسطه برای تقریب کار است، نه برای تبعید کار. یه چیزی که حجاب هست نمیگذارد ناله مظلوم به او برسد، نمیگذارد اغاثه او به مستغیث برسد. اما یه وقت است که نه، نور رو زودتر میگیرد، زودتر میرساند. اینا میشن وجه الله. این که در باره مسیح سلام الله علیه دارد به این که کان وجیهن، اینی که در دعای توسل میگم یا وجیهن عند الله، اگر چیزی وجه الله شد زودتر ناله ما را میرساند و زودتر اغاثه ذات اقدس اله را به ما میرساند. این یه حجابی نیست، این مجرای فیض است. بنابراین بین قرآن اینطوره، دعا اینطوره، عبادت اینطوره. ما وقتی که بر اساس وبتغوا الیه الوسیله توسل میجوییم، یا به نماز، یا به روزه، یا به زیارت، یا به مشهد رفتن، یا به عرض عدادت های دیگر، اینها وسیلن، یعنی زودتر به وسیله اینها ناله ما میرسد و زودتر پاسخ دریافت میکنیم. این که میگیم و جعلت الاقرار الیک توسلت الیک بالاقرار به ذنبی و جعلت الاقرار به ذنبی وسیلت الیک و توسلت الیک به ربوبیتک. همینه، گاهی اعتقاد به ربوبیت او، گاهی اقرار به عبودیت خود، گاهی توسل به ولایت اولیای الهی و ائمه علیهم السلام، همه اینها میشه مجرای فیض. اگر چیزی وجه الله شد زودتر ناله را میرساند و زودتر پاسخ میدهد، پاسخ را میآورد. بیگانه ای در کار نیست. این حالت در زمان خطر پیدا میشه، یعنی ذات اقدس اله گاهی انسان را در فشار قرار میده که بگه یا الله. تو بحثای سوره مبارکه آل سوره انعام این بحث گذشت، فقط ما اینا رو تو فشار دادیم که بگن یا الله. چرا نگفتن ما اخذناهم، چرا لولا جاءهم بأسنا تضرعوا، چرا تضرع نکردن؟ ما که این راه را هم برشون باز کردیم، ما به اونها نعمت دادیم که شکر کنن، نکردن. اینا رو در فشار قرار دادیم که بگن یا الله، بازم نگفتن. چرا فلما جاءهم بأسنا لم تضرعوا، چرا تضرع نکردن؟ ما این راه را هم که برشون باز کردیم. هم اون راه را باز کردیم شوق کنن، همین راه باز کردیم که ناله کنن، نه ناله کردن نه شوق کردن. حالا وقتی که اینجور شد از هر دو راه اینا خودشون رو بیراه زدن، فتحنا علیه ابواب کل شی، نعمت های فراوان دادیم دادیم دادیم، در بهبوه نعمت اینا رو گرفتیم. مثل به تعبیر مرحوم شیخ بهایی، نظیر کرمی بشم که میترد میتند تو همون محصول کار خودش خفه میشه. کدودون که دو دل قزه ینسجو دائما، این هم تو کار خودش خفه میشه. همون ما از اون راه در باز کردیم نیامدن، از این راه در باز کردیم نیامدن، وقتی این کار رو کردن فتحنا علیهم ابواب کل شی حتی غفو، پر نعمت شدن اومد اخذناهم بغتتن. غرض این است که این فشار از بهترین نعمتهای الهی است که آدم بالاخره متوجه مبدع میشه. اصرار قرآن در سوره مبارکه انعام که بحثش گذشت این بود، ما آخه اینا رو این در باز کردیم، چرا نگفتن یا الله، چرا بیراه رفتن، چرا تضرع نکردن، چرا ناره نکردن. حالا درباره کسانی که گرفتار دریا یا سحر شدن، فرمود ما اینها رو فشار اینا که دیدیم از اینا بپرس، من یا نجیکم من ظلمات البر والبحر، وقتی که ما اینها رو نجات دادیم دوباره اینها احساس امنیت میکنند و خیال میکنند که از خودشونه. و این خب نور اگه یه امر وجودی است باید با دل او را یافت نه با عقل او را فهمید. ما با عقل این چیزا که میفهمیم میگیم اینا عبره است، علامت است برای اون وجود خارجی، وگرنه اون نه مفهوم است نه ماهیت. الان یه مهندس کشاورزی معنای شجر را به خوبی میفهمه، چون شجر ماهیت است، هم در خارج است هم در ذهن، چون هم در خارج است هم در ذهن میتواند یاد بگیرد. عناوین اعتباری هم همینطور است، هم مصداق بر عرض دان در خارج هم در ذهن میشود اونها را یاد گرفت. اما اگه چیزی از صنق مفهوم نبود، از صنق ماهیت نبود، اصلا به ذهن نمی آید. و حتی کلمه خدا، کلمه الله، این کلمه خدا به حمل اولی خداست ولی به حمل شایع مفهوم ذهنی است. این روایت مرسل که از مشت مبارک امام باقر سلام الله علیه تو کتابا هست از غرر روایات است، اگه سند پیدا بشه دارد به این کل ما میزتموه به عدق معانیش به کذا و کذا و مخلوق مثل کن مردود الیکم. حالا شما بگید الله، این الله یه دن الف است توی دو الله مشدد است توی لام سوم و یه ها، و این به حمل اولی الله هست وگرنه به حمل شایی مفهوم ذهنی است دیگر. همون طوری که نظیر شریک الباری گفتن شریک الباری به حمل اولی شریک باری است ولی به حمل شایع ادم ما خلق، خدا هم همینطور است، الله هم همینطور است، این جوشن کبیرا که میخونیم همینطور است. اینا همه مفاهیم هست که به در ذهن ما هستن، هیچ کدام از اینها خالق ما نیستن، اینا مفاهیم مخلوق ذهن ما هستن، اینا از جهت که حاکی خارج هست. ما تا خارج نباشیم و او را نیابیم مصداق خارجی نخواهد داشت. ما میگیم به اینکه ما کاری به مفهوم ذهنی نداریم، اینا از جد که حاکی از واقعا حاکی از خارجن با اونو کار داریم، که بسیار خوب. شما که میگیم ما با این مفاهیم کار نداریم مگر از اون جد که اینا حاکی از واقعا حاکی از خارجن، این واقعی که شما در ذهن داری یه دونه واو است، یه دونه الف است، یه دونه قاف است، یه دونه عین، این واقع به حمل اولی واقع است وگرنه به حمل شایع مفهوم ذهنی است، این که واقع نیست. خارجم به شرح زن یه دونه خواه است و یه دونه الف است و یه دونه را و جیم، این مفهوم به حمل اولی خارج است وگرنه به حمل شایع صورت ذهنی است دیگه، این که خارج نشد که. این مثل یه کودک است که سیب رو تو آینه میبینه، هی فشار میاره که تو آینه سیب پیدا کنه، آخه تو آینه سیب نیست، سیب جای دیگه است. مفهوم خارج، مفهوم خدا، مفهوم لا شریک الله، این گونه از مفاهیم اینا تو ذهنه، اینا به حمل اولی خدا و لا شریک الله و لا مثیل الله و امثال ذالک، وگرنه به حمل شایع مفاهیم ذهنی هن. اینا مشکل رو حل نمی کنن. لذا ما همین حرفا رو داریم، مشکل ما حل نمیشه. اونه که مشکل حل میکنه جای دیگه است. اون کسی که تو اتاق عمل میگه یا الله، او چیور میگه؟ همون جوری که ما میگیم یا جور دیگه میگه؟ اون داره مییابد. یعنی اونی که تو اتاق عمل هست با علم شهودی مییابد. وقتی مییابد اسم مضطر دیگه، اشکش هم جاری میشه. ما میفهمیم. تو بحثای دیروز از خواجه عبدالله انصاری نقل شده که ما داناییم و نه دارا. اونی که مشکل آدم حل میکنه دارایی است نه دانایی. دانایی همین مفاهیم و اصطلاحات و صور ذهنی است دیگه. و اونی که ذات اقدس اله از همه بشر میخواهد، اون دارایی است. این سرمایه را به هم داده. و اونی که کمیاب است، اون دارایی است. وگرنه این دانایی، خب بالاخره خیلی ها اهل اینن که دانا بشوند. فمو زل من تدعونه الا ایاهو. بنابراین اون چرا که قرآن کریم رو او اصرار دارد همین است. در جریان علم و دین که بحثاش خیلی گذشتگاهی همچون اشکال و سال میشه، این رو هم اشاره کنیم و وارد بحث بعدی میشیم. یه وقتی بود که میگفتن که قلمرو و علم و دین از هم جداست، اینو درگیر هم نیست. علم یه چیز دیگه میگه، دین کار به چیز دیگه داره. علم از بود و نبود خبر میده، دین از باید و نباید خبر میده. بعد از جریان گالیله و کلیسا درگیری شروع شده. این مقطع دوم بود که نزاع و محاسمه و کارزار و زد و خورد و اعدام و اینا شروع شد. در مقطع سوم آمدن گفتن که کار با کارزار نمیشه، با مناظره و گفتگو و گفتمان بین علم و دین باید حل بکنیم. مرحله چهارم بستن که نه، اصلا کاملا جای مناظره نیست، ائتلاف دارن و میتوانن اینها رو کنار هم جمع کردن. میبینید روز هر روز یه قول جدید هم پیدا میشه. برخی هم میگن معاذالله اون بخشایی که مربوط به اسرار عالم و رموز خلقت و مسئله توحید و وحی و نبوت و این هاست، اینا حرفای خداست. بخشای دیگری که در قرآن است مربوط به ژنتیک و کیهان شناسی و امثال داره، اینا معاذالله گفته خود پیغمبر است، بشری است، اشتباه هم پردار است، اینم علمی است نه دینی. غافل از اینکه همه اینها گفته ذات اقدس اله است و دین مجموعه اون عقاید و اخلاق و فقه و حقوق و فنون و علوم است و هستی شناسی دین به اراده و علم ازلی خدا برمیگردد. منبع معرفتی دین عقل و نقل است و عقل حجت شرعی است. فرقی بین برهان عقلی با دلیل نقلی نیست. انسان اگر به وسیله آیه یا روایت معتبری مطلبی رو فهمید میشه حجت شرعی. با عقل تجریدی یا تجریبی چیزی رو بفهمید میشه حجت شرعی و میشه دین. نمیشه گفت اینو چون من خودم فهمیدم مختارم، میخوام بهش عمل بکنم یا عمل نکنم. سر این که حرف قارون را ذات اقدس اله نفی میکند برای آن است که این میگفت من خودم فهمیدم چون مال خودم فهمیدم و با فهم خودم به دست آوردن، لذا مختارم در او هر کاری که میخوام بگیرم، هر تصمیمی که بگیرم خودم آزادم. خدای سبحان فرمود نخیر، این چنین نیست. در سوره مبارکه قصص آیه 78 این است: قال انما اوتیت على علم عندي. من خودم علم اقتصاد داشتم، بلد بودم کسب بکنم، مال پیدا کردم. میگن خیر، تو با حجت شرعی کسب کردی، این علم عطیه خداست و چون این علم داده خداست و حجت الهی است، برابر دستور الهی باید عمل بکنی. خیلی از ماها اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. این که میگن الهیات بشری، علم بشری، اقتصاد بشری، یعنی بشر از خودش فهمید. بشر همون علم یکون نطفتا من بنی یمنا بود که والله اخرجکم من بطون اماتکم لا تعلمون شیئا بود که جعل لکم السمع والابصار که و علم الانسان ما لم یعلم. وقت این بشر چی میشه بشری؟ این علم میشه بشری یا میشه الهمه و فجوره و تقواه؟ گاهی قرآن خدای سبحان علم را نازل میکند، گاهی علم را الهام میکند. اون چرا که بشر دارد حجت الهی است، خدا به او یاد داد. میشه انسان چیزی رو بفهمه و مسئول نباشه؟ بگه من خودم طبق این تشخیص دادم، میخوام برابر این عمل بکنم یا نکنم؟ یا هر چه انسان فهمید همونطوری که ما انزله الله حجت الهی است، ما الهمه الله حجت الهی است. یه وقت است که در فرون روایت دارد تقوا این است، فجور این است. یه وقتی در نهاد ما نهاد یعنی شده است که فجور چیست، تقوا چیست، هر دو میشه حجت الهی. دیگه کسی نمیتونه بگه من خودم فهمیدم، چون خودم فهمیدم این بد است اون خوب است مختارم در عمل کردم. خیر، به تو فهموندن، نه تو فهمیدی. قارونی حرف نزن، نگو به این که انما اوتی تو علا علم اندی. اسلامی فکر بکن و اسلامی حرف بزن، بگو علمنی ربی، الهمنی ربی، اونجا انزل الی ربی، اینجا الهم الی ربی، میشه حجت شرعی. اگر حجت شرعی شد، اگر مربوط به احکام و فقه و حقوق و اخلاق باشه که باید و نباید است، توش عمل هست. اگر نه عملی نباشه، علمی باشه، اثر علمی داره. انسان میگوید خدا چنین فرمود، خدا چنین کرد، زمین رو در موقع عمل کردن هم مواظب است با سایر احکام شرعی تطبیق بکنه. همونطوری که ما تو فقه یه سلسله امور توسلی داریم، یه سلسله امور تعبدی، تو مسائل علمی هم این چنین است، یه سلسله امور عبادی داریم، تعبدی داریم که نه آیات الهی هن، مخلوق الهی هن، اینها را با سبقه خلقت الهی میفهمیم. یه سلسله امور توسلی است. حالا ما فهمیدیم که خاصیت نور اینه، خاصیت زغال سنگ اینه، خاصیت فلون معدن اینه. این اثر عملی به معنای نظیر نماز و روزه ندارد، ولی بالاخره کار را که تو مملکت باید انجام بدیم برابر این باید انجام بدیم دیگه. این نظیر نماز و روزه نیست، اما عمل خاص خودش داره. بنابراین چیزی در عالم نیست که در حوزه دین نباشه. هم اون مرحله جدایی قلمرو از بین میره، هم اون درگیری گالیله و کلیسا از بین میره، هم مناظره و رو در رو هم قرار گرفتن از بین میره، هم میشن هماهنگ، هم میشه عقل است که نقل است، هر دو حجت شرعی هم با هم تطبیق بکنن. اون ادله عقلی را در خدمت ادله نقلی، این ادله نقلی را در جوار ادله عقلی جمع بندی بکنن، به یک نتیجه میرسن و نتیجه میگیرن که قرآن اول تا آخرش کلام و ذات اقدس اله است و باید بیشتر فحص کرد و از اون مطالبی را یاد گرفت. حالا از این بحث که بگذریم وارد مسئله کرامت انسان میشیم. در جریان کرامت انسان، ذات اقدس اله انسان را کریم خلق کرد، مستحضرید. کرامت از واژه‌هایی است که معادل فارسی ندارد یا بسیار کم است. نه دیگه، چون حجاب خدا فاصله است، نه چیزی دیگر. اگر خدا بین ما و ما فاصله است، ما قبل از اینکه خودمون را بفهمیم خدا را میفهمیم، این معید همون است. بین ما و ما خدا فاصله است، چون اون بار جنفر اشیاء لا بالمازجه داخل اون فر اشیاء بالمازجه، ما که صمد نیستیم. این روایت نورانی را مرحوم کلی نقل کرده است که غیر خدا هرچی باشد اجوف است. خداست که صمد است و پره، خلایی درش نیست. بین ما و ما خدا فاصله است، یعنی قبل از اینکه ما خودمون را بفهمیم برو میفهمیم. ما مرکز فهم ما قلب ماست. این قلب ما تا برود خدا را بشناسد، خدا را میشناسد. اول خدا را میشناسد، بعد در سایه خدا خود را میشناسد. چون معنای حرفی بدون اسم قابل شناخت نیست. ما اول مسر و سیر را میشناسیم و در جوار بصره و سیر معنای از و من را میفهمیم. بگن از چه معنایی دارد؟ اگر سیری نباشه، بصره ای نباشه، من معنا پیدا نمی کند. اگر ذات اقدس اله معاذ الله نباشد، انسانی در کار نیست. این بین ما و قلب ما، چون قلب همون عنصر محوری معرفت شناسی خود ماست دیگه. خب این همه جواب نوریست دیگر. تو همین دعای مناجات شعبانیه همین است که حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یه حجاب های سلمانی است مثل معاصی، یه حجاب های نورانی است. حجاب های نورانی خودشون نورند. الان سر این که ما نمیتوانیم جرم شمس را ببینیم، بین ما و جرم شمس حجاب هست. اون حجاب چیه؟ شدت نورانیت خود شمسه. یه وقت است که شمس اون ما در اثر حرکت وضعی زمین پشت در زمینی قرار داریم که پشت زمین به این طرف است، روی زمین به اون طرف. ما آفتاب نمیبینیم برای اینکه ما محجوبیم، این کره زمین نمیگذارد ما رو ببینیم. حالا که برگشت به حرکت وضعی، ما در جای قرار گرفتیم که روبروی آفتابیم، بازم آفتاب نمیبینیم، جرمش که نمیبینیم. اون وقتی که حالت کسوف هست، میگن اگر کسی با چشم غیر مسلح بخواد آفتاب ببینه کور میشه. الان روز روشنه، ما آفتاب نمیبینیم. چی باعث است که آفتاب نمیبینیم؟ شدت نورانیت او دیگر. شدت نورانیت او نمیگذارد ما او رو ببینیم. این میشه حجاب نوری. پس حجاب دو قسم است، یا نورانی یا ظلمانی. تو مناجات شعبانی که دارد حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، اینه. یه مثال ساده غیر حقیقی بزنیم تا اون مثال حقیقی روشن بشه. الان یه طلبه که تازه معالم شروع کرده، چرا مطالب کفایه رو نمیفهمه؟ شما سورا اقامه میکنید، برهان کبرا اقامه میکنید، صغرای چیز روشن، کبرای روشن، این ذهنش بخواد عبور بکنه از صغرا و کبرا برسه به نتیجه، این علمیت صغرا و کبرا که نور است، چشم دل او را خیره میکنه. او اون درک رو نداره که بتواند از این دوتا مقدمه بگذره به نتیجه برسه. نتیجه در جای سوم نشسته، کبرا در جای دوم نشسته، صغرا در جای اول نشسته. همه علمند و نورند، اما این طلبه معالم خون دیدش قوی نیست که بتواند خرق کند این حجب نوری را، صغرا را بشکافد، کبرا را بشکافد، به نتیجه برسه. اینجا که دیوار کشیده نشد که، پرده هم که در کار نیست. این صغرا و کبرای علمی حجاب نوریست برای طلبه معالم خون، و همچنین بها کذا بها کذا. اگر کسی رشد علمی پیدا کرد، چون دستگاه دید و قوی می شود، از صغرا می گذرد، از کبرا می گذرد، به نتیجه می رسد. خودش اونگاه صغرا و کبرا هم تشکیل می داد، به نتیجه دیگر بار می یابد. حجاب دو قسم است، بعضی ها نوریست، بعضی ها ظلمانی. تو محدوده طبیعت حجاب ها ظلمانی است، تو محدوده فرا طبیعت حجاب ها نورانی. مسئله کرامت، ذات اقدس اله انسان را به عنوان کریم معرفی کرد. مستحضره که واژه کرامت در عربی از واژه های کمیاب است که با معادل فارسی ندارد یا بسیار کم است. چون کرامت غیر از سخاوت است، کرامت غیر از جود است، و کرامت غیر از کبیر بودن است، کرامت غیر از عظیم بودن است. کبیر یه معنا داره، عظیم یه معنا داره، کبیر کریم یه معنا، جواد یه معنا داره، سخی یه معنا داره، کریم یه معنا. کرامت از واژه های عربی است که شاید معادل فارسی نداشته باشد، اون بزرگواری و بزرگ طبعی و بزرگ منشی. این را ذات اقدس اله به انسان داد. درباره فرشته ها هم به کرامت یاد کرد، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، یا به عیدی سفر کرامن برره به مانند. و خودش هم به عنوان اولین معلم که دارد بشر رو فرید علم داد میداد، به وصف اکرم ستو که فرمود اقرا و رب کل اکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. او چون اکرم است درس کرامت داد. اگر گفتن فلون شبستان فلون فقیه تدریس میکند، یعنی درس فقه میده. فلون مدرسه فلون ادیب تدریس میکند، یعنی درس ادبیات میده. در فلون مسجد فلون اصولی تدریس میکند، یعنی درس اصول میده. در فلون دانشکده فلون طبیب تدریس میکند، یعنی درس طب میده. اگر گفتن اکرم داره تدریس میکنه، یعنی درس کرامت میده دیگه. اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اون داره کرامت یاد میده، مفهومی نیست، مفهومی نیست، همون تکوینی است، کریم آفرین است، کرامت بخشیست با کن فیکون. فبود من درس کرامت دادم، انسانم شده کریم، انسان به ما انه و انسان، خواه مشرک خواه کافر، انسان این لذت از اون به بعد خودشو آلوده میکنه. من کریم آفرینم، کریم خلق کردم. حالا او به سوی اختیار خودش این کرامت رو بیجا صرف کرده، شرک ورزیده، کفر ورزیده، نفاق ورزیده، این کرامت رو هدر داده. من یه موجود کریم خلق کردم، ساده ترین و نازل ترین و عوامانه ترین حرف همین است که تو ادبیات فارسی ما آمده. از اینجا شروع بکنیم تا برسیم به اون معانی بلند. میگن انسان در دوران کودکی شیرش رو از سینه میخوره، اون حیوانات از نیمه زیرینه شیر میخورن. این عوامانه ترین تعبیری است که میشود فرق انسان و حیوان رو ذکر کرد. اما وقتی که از این عوامانه بالا آمدیم، ذات اقدس اعلام میکند که کاری که من درباره انسان کردم درباره هیچ کسی نکردم. اگر انسان نطفه بود، خب گوسفند و اینام نطفه، اگر علقه بود که مشترکه، اگر مضغه بود که مشترکه، اگر جنین عظام بود که مشترکه، اگر کسه اون در عظام لحمن بود که مشترکه، اگر جنین بود که مشترکه، اینا که تبارک الله احسن الخالقین ندارد. ثم انشأناه خلقا آخره، او رو من چیز دیگه کردم، چون چیز دیگه کردم فتبارک الله احسن الخالقی. تا این محدوده که مشترک بین انسان و دامه، مگر نطفه بودن، علقه بودن، مضغه بودن، عظام بودن، کسه بودن عظام لحمن، جنین بودن، اینا مشترک نیست، اینا که احسن الخالقی نمیاره. من او رو جور دیگه کردم، جور دیگه کردم روشن نیست که چیه. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. تو سوره بارکه مؤمنون، همون اوائل سوره بارکه مؤمنون، همین مطلب رو بیان فرمودن، یعنی آیه 13 و 14، آیه 12 تا 14 همین است. این نطفه رو با این صورت درآوردیم، تا اون محدوده که مشترک بین انسان و دامه، اونجا که او چیزی دیگر شد، جنس دیگر شد، نوع دیگر شد، یه موجود دیگر شد، فتبارک الله احسن الخالقین. او محدوده ای که انسان چیزی دیگر است، او محدوده جای کرمناست. اگر خودش از اون بالا پرت کرد میشه اولاک کل انعام برهم ازل. ما انسان را بالا بردیم، او خودش حالا پرت کرده برای اولاک کل انعام ازل. راز کرامتی او را انشاءالله تو بحثای بعد خواهید دید. الحمدلله رب العالمین.